جای مناسب با رعایت اصول ایمنی غذا پس از گذراندن مراحل آماده سازی، شستشو و ضد عفونی از مزرعه تا آشپزخانه همراه شماست. آدرس وبسایت www.golpune.com.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاریست.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش دیداریست.
رادیو اقتصاد،
این آسمان سرشار زیبایی است. این آسمان سرشار زیبایی است. سرشار زیبایی است.
لحظه هاتون سرشار از مهر و محبت باشه انشالله. سپاسگزاریم از همه شما شنوندگان عزیز که در بخش دوم برنامه ها همچنان در کنار ما هستید. امیدواریم که اوقات و لحظه های بسیار خوبی رو سپری بکنید هر جا که هستید. اگر در مسیر به خانه صدای ما رو میشنوید، اگر در کنار اعضای خانواده هستید و با جمع رادیو اقتصاد همراهید، به هر حال امیدواریم که سلامت باشید و ما رو همراهی بفرمایید. خدمتون عرض کنم که راه های ارتباطی با ما، یکی سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست به شماره 3036-37 و یکی هم شماره تلفن 24 ساعته رادیو اقتصاد به شماره 27-826-2098. انسان‌های خوب خوشبختی رو تعقیب نمی‌کنند، در جدال برای رسیدن به خوشبختی نیستند. اونها زندگی رو زندگی می‌کنند و خوشبختی پاداش مهربانی، صداقت، درستکاری و گذشت اونهاست. روانشناسان میگن دوستان خوب به شما کمک میکنن تا چیزهای مهمی رو که گم کردید پیدا کنید. لبخندتون، امیدتون و پشتکارتون رو. مهمترین و قدرتمندترین دیدگاه برای ایجاد تغییر در زندگی اینه که بدونیم برای تغییر قرار نیست هیچ چیز خوبی رو از دست بدیم، بلکه قراره چیزهای خیلی زیادی رو هم به دست بیاریم. خب رسیدیم به ساعت 19 و تقریبا دیگه الان ثانیه ها داره میرسه تا 19 و 5 دقیقه رو ما اعلام بکنیم خدمت شما. از رادیو اقتصاد با شما این شنوندگان عزیز و دعوت میکنیم در فرصت پیش رو شنونده یه برنامه زندگی روی خط بازار باشید.
خبری تحلیلی روی خط بازار
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب بخیر مردم عزیز، شب بخیر خانم آقایان در روستاها و شهرهای مختلف ایران عزیز. به برنامه امشب روی خط بازار خوش آمدید. 19 و 6 دقیقه به وقت تهران و از این لحظه حدود 50 دقیقه پیش شما خواهیم بود با موضوعاتی که در برنامه امشب بیشتر درباره اونها خواهیم گفت و خواهید شنید. درباره هر یک از موضوعاتی که اشاره می‌کنم مصاحبه خواهیم داشت و این مصاحبه ها مورد نظر شما شنوندگان هم باشه. از یکایی که شما تشکر میکنم، به خصوص اگر مورد نقد قرار بگیره و دیدگاهتون رو به 3036-37 برای ما بفرستید. در امشب دوشنبه 9 آبان 1401 به تهیه کننده همکارم خانم مصطفی با شما خواهیم بود و از این موضوعات بیشتر خواهیم گفت. از مصوبات دولت درباره شرکت‌های دانش‌بنیان خواهیم گفت و تأثیرات تصمیمات تازه دولت در شرکت‌های دانش‌بنیان را بررسی می‌کنیم. همچنین بزرگترین معامله تاریخ خصوصی سازی از نظر ارزش محور دیگری در برنامه امشب هست. در کنار خسارت چند میلیارد دلاری آلودگی هوا بر اقتصاد ایران و همچنین موضوع 17 نمایشگاه قطعات و مجموعه های خودرو در ایران که در برنامه امشب به اونها خواهیم پرداخت، شنونده و همراه ما باشید در برنامه امشب به روی خط بازار. خب شنوندگان گرامی، امیدوارم که در طول برنامه امشب مطالبی که داریم به آگاهیتون میرسونیم به مورد پسندتون قرار بگیره و به آگاهی های شما هم اضافه بکنه. امیدوارم در طول ساعت امروز به مطالب نیم صفحه حوال مطبوعات اقتصادی و دیگر مطبوعات کشور هم سر زده باشید و حداقل به 2-3 سر مقاله توجه ویژه کرده باشید با دانایی آگاهی بیشتری امور روزانه رو بگذرونی. در تهران یک شب پاییزی رو سپری میکنیم با آسمانی ابری، وزش باد نسبتا شدید در، یا بهتر بگم باد نسبتا تند در نیمه شمالی، تا هم با گرد و خاک و ترافیک در بزرگراه‌ها. در طول کارهای روزانه توصیه همه کارشناسان محیط زیست و همچنین حمل و نقل این هست که از خودروهای ترکیب، از آماده شده ترکیبی باید استفاده کرد برای اینکه در زمان صرفه‌جویی کنیم، هزینه ها رو کاهش بدیم و ترافیک روانتری داشته باشیم که حاصل اونها آسایش بیشتری برای تک تک شهروندان خواهد بود. خب گزارش بانک مرکزی در تازه ترین انتشار خودش از شکستن نرخ بهره، اون هم در سقفی که در 1401 هست، خبر داده. و جالب اینجاست که میخونیم در تازه ترین بروزرسانی این گزارش بانک مرکزی از نرخ بهره بین بانکی از افزایش این نرخ مهم برای بانک ها خبر داده و بر اساس این اعلام نرخ سود بازار بین بانکی در نخستین هفته آبان ماه با افزایش قابل توجه 12 صدم واحد درصدی مواجه شده. بنابراین نرخ مسکو در چهارم آبان ماه رقم 20.98 رو به خودش میبینه که این ثبت بالاترین عدد هست در امسال و به نظر میرسه که در یک مسیر صعودی قرار گرفته. خب ساعت 7:10 شد، اگر موافق باشید بریم سراغ یکی از خبرهای قابل توجه و اون بزرگترین معامله تاریخ خصوصی از نظر ارزش هست. در خبرها آمده بود که 12% از سهام هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس به عنوان بزرگترین معامله تاریخ خصوصی سازی از نظر ارزش عرضه شده و حالا باید دید که پیامدهای این ورود سنگین چه خواهد بود. آقای محمود قامت، معاون محترم واگذاری سهام بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی، بیشتر در این باره به شما شنوندگان این برنامه توضیح میدن. سلام عرض میکنم و وقت شما هم بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم.
پیشتر خبرهای مهم و گزارش‌های البته درباره جایگاه هلدینگ خلیج فارس در صنعت پتروشیمی ایران شنیده بودیم، ولی نقش اون در بازار سرمایه چیه؟
از بازارتون که خب استحضار دارید، شرکت هلدینگ خلیج فارس گرمان شرکت مادر در صنعت پتروشیمی، یکی از بزرگترین شرکت های فعال در بازار سرمایه هست و به نوعی میتونه نقش بسیار مهم تو جذب سرمایه های خود تو بازار سرمایه ما داشته باشه و همواره مورد توجه سرمایه گذاران بوده توی بازار سرمایه.
خب با این اوصاف، آنچه که ما ازش در این حوزه میبینیم 12% عرضه سهامش هست، این چه ارزشی داره، چقدر برآورد شده و چرا اون رو مهم توصیف میکنن؟ اگرچه عدد 12 نسبت به 100 خب مفهوم داره، ولی اینکه همین رو بزرگ میبینن یعنی چی؟
بله، از خواهم خدمت شما که از این جهت این واگذاری که امروز انجام شد بزرگترین واگذاری در فرایند خصوصی سازی در کشور هست که از نظر ارزش سهام مورد معامله در واقع این صفت بزرگترین به تعلق میگیره. استحضار دارید که در قانون بودجه سال 1401 که سال جاری باشه برای دولت تکالیفی مقرر شده در بحث واگذاری سهام متعلق به دولت. در اجرای همین تکلیف و تاکیداتی که دولت محترم داشتن و اجرای در واقع این تکالیفی که قانونگذار برای دولت مکلف کرده، هیئت واگذاری به عنوان مرجع صلاحیت‌ها و قانونی برای تصویب سهام شرکت های مورد واگذاری 12% از سهام متعلق به دولت در این شرکت رو تصویب کرد برای عرضه که قیمت پایی این سهم معادل هر سهم 1397 تومان توسط این هیئت تعیین شد که ارزشی بالغ بر 82 هزار میلیارد تومان به عنوان قیمت پایه این سهام در نظر گرفته شده بود. مطابق مقررات سازمان خصوصی سازی نسبت به انتشار آگهی و اطلاعیه عرضه اون اقدام کرد و در اون مدت مقرری که در آگهی قید شده بود، دو متقاضی در واقع درخواست خرید دادن به سازمان خصوصی سازی و از آنجایی که باز هم به موجب مقررات سازمان خصوصی سازی مکلف هست که اهلیت و صلاحیت متقاضیان خرید سهام بنگاه ها رو بررسی بکنه، کارگروه اهلیت تشکیل شد و مدارک و مستنداتی که متقاضیان خرید ارائه داده بودند بررسی شد توسط کارگروه و به تشخیص کارگروه هر دو متقاضی واجد صلاحیت های تخصصی و فنی مدیریتی شدن برای خرید این سهام. از طرفی سازمان بورس هم مطابق مقررات خودش سایر صلاحیت‌ها از جمله تمکن مالی متقاضیان، از جمله اینکه متقاضیان به سیستم بانکی بدهکار نباشند، به سازمان امور مالیاتی بدهکار نباشند و سایر اهلیت‌های عمومی که یک متقاضی خرید سهام باید داشته باشد رو بررسی کردن و در نهایت به هر دو متقاضی اجازه حضور در رقابت دادن. بر اساس اطلاعیه که در سایت شرکت بورس منتشر شده بود، روز عرضه شنبه 7 آبان بود که با قیمت پایه 1397 تومان رقابت خرید بین این دو متقاضی در واقع شروع شد. از اونجایی که این سهام یک سهام بسیار ارزنده‌ای هست و خودتونم فرمودید که شرکت هلدینگ خلیج فارس یکی از شرکت‌های بزرگ بازار سرمایه ما هست و در صنعت پتروشیمی جایگاه قابل توجهی داره، پیش‌بینی می‌شد که این رقابت شدیدی باشه و در روز اول این سهام از 1397 تومن تا 1556 تومن رقابت شد. با توجه به پایان یافتن ساعت معاملات به روز دوم کشیده شد رقابت. در روز دوم از همون قیمت 1556 تومن روز اول رقابت شروع شد تا به 1647 تومن در واقع رقابت شد و امروز رقابتی که دوباره بین این دو متقاضی در واقع شدت گرفت، در نهایت شرکت سرمایه‌گذاری اهداف مطابق در واقع اطلاعاتی که شرکت بورس منتشر کرده، شرکت سرمایه‌گذاری اهداف وابسته به صندوق بازنشستگی کارکنان نفت به عنوان برنده رقابت در واقع معرفی شد و برنده تعیین شد با قیمت 1851 تومان برای هر سهمی که پیشنهاد داده بود در سامانه معاملات. با این قیمتی که پیشنهاد داده شد، ارزش معامله‌ای که امروز محقق شد یه چیزی بالغ بر 108 هزار میلیارد تومان در واقع شد، یعنی اون 82 هزار میلیارد تومانی که قیمت پایی معامله ما بود با 108 هزار تومان قیمت به برنده مزایده در تعلق خواهد گرفت. با این معامله، با توجه به اینکه 30% معامله باید به صورت نقد به خزانه واریز بشه، رقمی حدود 32 هزار میلیارد تومان در مدت مقرری که در آگهی قید شده توسط خریدار باید به خزانه واریز بشه تا این معامله قطعیت پیدا بکنه.
خب بنابراین میشه گفت که این 12% رو شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به صندوق بازنشستگی صنعت نفت گرفته برای کارکنان، برای اعضای خودش، درست میگم؟
ببینید، این شرکت وابسته به صندوق کارکنان نفت هست. صندوق کارکنان نفت در همین الان هم در حال حاضر در ترکیب سهامداران این شرکت حضور داره، یعنی در واقع با ماهیت شرکت، با فعالیت‌هاش و با طرح‌های این شرکت آشنا هست و غریبه نیست، یعنی جزء سهامداران عمده این شرکت به حساب میاد صندوق نفت و از این جهت اهلیت این خریدار، همون جور که کارگروه هم اهلیت تشخیص داده بود، در واقع اهلیت مهمی هستش و این شرکت تخصص این کار رو داره و امید میده که با توجه به که خود این شرکت در حال حاضر در ترکیب سهامداران حضور داره، در واقع نویدبخش روزهای بهتری هست برای این شرکت.
یه برزش هم مطرحه و اون اینه که ازتون بپرسم چرا رقبای دیگری نبودن، فقط دو تا متقاضی آمده برای این 12%؟ این انحصار یا اطلاعات ویژه‌ای بوده یا علاقمندی ویژه‌ای مطرح هست؟ یعنی ظرفیت بازار سرمایه کشور همین دو متقاضی است برای همچین کار مهم و جای مهمی؟
ببینید، در هر حال این یک امر بدیهی هست که هر چقدر که ارزش یک معامله خب بیشتر باشد، طبیعتا متقاضیان دلقوه‌ای که میتونه برای خرید اون سهام وجود داشته باشه هم محدودتر میشه.
نه، این یه اصل واقعی است الان داریم راجع به صحبت میکنیم یا فقط یک شرح توصیف و کتابی است؟ ببخشید من اینطور میپرسم چون شنوندگان ما هم دارن میگن آیا بازار سرمایه ایران انقدر کوچیکه که فقط دو تا بزرگ توش هست که بتونه راجع به 12% یک هلدینگ وارد معامله بشه، یا اینکه ممکنه که اینجا ممکنه که یک رانتی داره توزیع میشه؟
نه، رانتی که وجود نداره. ببینید، علت این که شاید علت این که سایر متقاضیان حضور پیدا نکردن در این خرید این سهم این باشد، ولی صرف نظر از اون که ارزش معامله بزرگ هست، شاید متقاضیان دیگه هم توان مالی خرید اینو داشته باشن. ولی اینکه چرا بقیه نیامدن و این دو شرکت که شرکت سرمایه‌گذاری اهداف و شرکت کالاریس نفت تهران بودن برای خرید تعویض تمایل کردن، این هستش که این دو شرکت به نوعی به طور مستقیم و غیر مستقیم در این شرکت سهامدار هستند و در واقع یک مزیتی برای این خرید این داشتن. بعدا این موضوع چون 12% بیشتر این سهام عرضه نمیشه، با این 12% شرکت سرمایه‌گذاری اهداف یه وزن قابل توجه تری رو در ترکیب سهامداران پیدا میکنه. اگر هر شرکت دیگه غیر از سرمایه‌گذاری اهداف و غیر از پاداش نفت تهران که متعلق به سهام دولت هست قرار بود بیاد این سهام رو بخره، با 12% مالکیت در شرکت هلدینگ خلیج فارس آنچنان نقش مدیریتی نمیتونست در این شرکت ایفا بکنه.
درسته.
رو همین حساب جذابیتی برای متقاضیان آنچنان نداده. ولی خب این دو شرکت با توجه به اینکه به صورت غیر مستقیم نقش مدیریتی در این شرکت دارن، براشون این جذابیت وجود داشت که نسبت خرید سواقع اقدام میکنن. بلده بله میتونست بقیه متقاضیان در بازار سرمایه هم شرکت های بزرگی وجود داره که میتونستن نسبت خرید این اقدام میکنن. ولی خب با این نگاه این دو شرکت در واقع ورود پیدا کردن به رقابت.
آقای قامت، فرصت مصاحبه ما تمامه ولی به حیف میاد نپرسم این رو که سهم دولت از این هلدینگ خلیج فارس چقدره؟ عددش رو میتونید بگید؟
ببینید تا قبل از واگذاری امروز دولت 18.75% در این شرکت سهام داشت. 12% که امروز مورد معامله قرار گرفت، الان در حال حاضر 6.75% دیگه دولت سهام داره در این شرکت که باز هم در اجرای تکالیفی که در بودجه محقق شده و باید دولت بابت واگذاری سهام عدالت در اقشار آسیب پذیر و در واقع با افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی سهام عدالت جدید واگذار بکنه، اون 6.7% سهام باقی مانده دولت در این شرکت به هیئت محترم دولت پیشنهاد شده که در قالب سهام عدالت به این افراد مشمول واگذار بشه که پیشنهاد از طرف وزارت اقتصاد به هیئت دولت ارائه شده که انشاءالله اگر که مصوب بشه اون 6.7% هم به مشمولان جدید سهام
دولت واگذار خواهد شد. متشکرم از شما آقای محمود قامت، معاون محترم واگذاری سهام و بنگاه‌های سازمان خصوصی سازی ایران. خانم آقایان، ساعت 19:22 است.
رکود و رونق بازار، نوسان قیمت‌ها، تحلیل مسائل اقتصادی کشور، اینجا روی خط بازار.
خب شب بخیر. همچنان در حالی که تهران شلوغه، از ترافیک رنج میبره، جمعیت بسیار زیاد و ناهماهنگی هایی که در پاره از ترکیبات و تقسیمات شهری برای خدمات و امثال هم در نظر گرفتیم، من جمله تغییراتی که به خاطر رشد جمعیت ساکن در تهران برگزاری نمایشگاه ها هم دشوار میکنه، در حالی که تهران یک نمایشگاهی در شهر آفتاب داره که سالهاست داره آفتاب میخوره و گرد خاک گرفته و اتفاقا مترو امکانات هم داره، ولی با این حال همچنان با بیمهری ها گوشه از تهران افتاده. ولی در این حال خبر میرسه که 17 نمایشگاه قطعات و مجموعه های خودرو در محل دائمی نمایشگاه بین‌المللی آغاز به کار کرده و برای اطلاع بیشتر از اهمیت چنین نمایشگاهی در صنعت خودروی مملکت با رئیس محترم انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه سازان خودرو در ایران صحبت میکنم. آقای مهندس نجفی منش، سلام و شب بخیر.
بنده هم عرض ادب و احترام دارم جناب خیرخواه و به شنوندگان محترم هم عرض ادب و احترام دارم.
متشکرم.
وقت در این گذاشتید، سپاسگزارم.
چه تعداد الان شرکت کننده در اونجا هستن؟ چه قطعاتی عرضه شده؟ چه دستاورد متفاوتی از 1400 در نمایشگاه 1401 آمده؟
این نمایشگاه بیشترین تعداد شرکت ها رو تا حالا داشته. 600 تا شرکت داخلی در این نمایشگاه شرکت کردن و 55 تا هم شرکت های خارجی که من امروز فقط به بخش رسیدم و نرفتم شرکت های خارجی شرکت کننده رو ببینم.
از چه کشورهایی؟
میگم اینا رو من چون امروز واقعا نرسیدم. حتما میگیرم خدمت میگم. اول این نمایشگاه امروز شروع شد تا پنجشنبه است و بنده توصیه دارم به تمام ملت عزیزی که در تهران هستن، نمایندگان محترم مقامات بیاین و از نزدیک شاهد پیشرفتی که تو این صنعت ما کردیم شاهدش باشن، چون به هر حال تو دیدن اثری هست که تو ندیدن نیستش دیگه. و یا زبان مثلا میگه شنیدن که باید مانند دیدن. تشخیص گرم ببینم اول نسبت به بقیه سالها واقعا مثلا پشت کیفی قطعات و پیشرفت کار رو احساس میکنه و این رو من حتما توصیه دارم که هم اصلا سیما و مجموعه بیاین و نزدیک نشون بدن، چون ما همش عادت کردیم که اخبار منفی رو بشنویم و چیز رو اخبار مثبت معمولا واکنش کمتری داره. اما
درسته.
اگر تشریف بیارم و این ببینن یه مقدار باعث ایجاد دیگری میشه.
حالا پیش از این که بخوان مردم بیان ببینن، جناب علی به عنوان یکی از دستاندرکاران آنچه که دیدید بیشتر توصیف میکنید که چه اتفاق اونجا افتاده؟ عرض کردم متفاوت از نمایشگاه 1400.
میگم اولا تعداد شرکت داخلی خیلی بالا رفتن و کیفیت این شرکت داخلی هم خیلی متفاوت هست. یعنی برای خود بنده هم نگاه میکردم مثلا یه شرکتی هم مثلا یه قطعه که سالیان سال وارد می شود تیمیم که تماما داخلی سازی کردن واقعا باعث خوشحالی و کار هستش که این همه توسعه تو این زمینه داره صورت می گیره و انجام می گیره. و اون فرمایشم که اول فرمودیم یه تمهید خوبی رو انجام دادن که بار ترافیکی رو کمتر کرده، ساعت نمایشگاه رو از 8 صبح گذاشتن تا 3 بعد از ظهر. یعنی قبل از اینکه ترافیک عصرگاهی شروع بشه نمایشگاه تموم شد. من خود
البته سهمشون رو ایفا میکنن.
بله
سهم ترافیک سازی رو ایفا میکنن. ترافیک صبح خواهیم داشت. صبح هم ترافیک زیاده اون ساعت.
نه 8 صبح ترافیک یه مداری چون مثلا 7 هفته مدارس میدن ورود نمایشگاه 8 صبح و خروج. من همین امروز خودم از به اصطلاح نمایشگاه تا در روز که اومدم نیم ساعت بیشتر طول نکشید. 27 دقیقه. و شاید من شب قبلش مخواستم از آرژانتین تا برم تا تجریش 2 ساعت تو ترافیک بودم. ساعت 5 خورده شروع کردم نزده 2 ساعت ترافیک بودم. اما این قبل از اینکه شروع ترافیک بشه نمایشگاه خاتمه پیدا میکنه و این یه مقدار دیگه بار ترافیک رو دیگه امسال نمیشه به گردن نمایشگاه بندازیم.
درسته.
و اونی هم که شما فرمودیم برای نمایشگاه که در چیز ببینید، ما نمایشگاه اگر امکاناتش فراهم بشه خب خیلی از کشورها مثلا اینو دارن، مثلا که آلمان مترو میاد داخل نمایشگاه، یعنی کسی که از مترو میاد بیرون وارد غرفه و سالن میشه. الان نمایشگاه آفتاب ایستگاه مترو رفته اما یه 1 کیلومتر فاصله داره تا راه برن به اونجا برسن و خود اونم صفای طولانی و خیلی میتونه تمهیدات اگه بهتری اندیشیده بشه. یا برای رفع بار ترافیکی چند سال پیش قرار بودش که یه ایستگاه مترو مثلا بیاد داخل نمایشگاه که این حجم ترافیک رو کم بکنه. اینو میتونیم هر دو تا حالت رو دنبال بکنیم که مسئله ترافیک الان اصلا بسیار کشنده و اذیت کننده شده.
خب آقای نجف منش بیایم به صحبت خودم بپردازیم. خب گفته میشه که 55 شرکت خارجی در این نمایشگاه شرکت خواهند داشت و آنچه که
بله.
الان مطرح هست حدود 600 شرکت قطعه‌ساز داخلی. اون چه که حاصل جمع این مسئله هست، کشورهای خارجی هم که حالا جالبه با همین اوضاع بین‌المللی که میشنویم، هلند و ایتالیا، آلمان، ترکیه، هند، چین، امارات، کره جنوبی، ژاپن، اندونزی از جمله کشورهایی هستند که در اینجا حضور دارند. ولی بگذارید موقعیت امروز صنعت خودرو ایران رو نگاه بکنیم که میخواد حرکت کنه، میخواد متفاوت بشه و میخواد که بتونه در بازار پاسخگو هم باشه. آیا قطعه‌سازان که بنیان اصلی این کار هستند امسال متفاوت شرکت کردن. آیا ما شرکت های دانش بنیانی داریم که بتونیم در فناوری هایی که مورد انتظار مصرف کنندگان و بازار در ایران هست پاسخگو باشن؟ این داره در حال اتفاق میفته و مطرح میشه.